عالم را هدف دار آفریده است. این پنج آیه آخر سوره مبارکه یا آل عمران که ربنا ربنا دارد، در روایت داره که کسی حاجت داشته باشه و برای رفع مشکلش این آیات پنجگانه ربنای آخر آل عمران رو تلاوت کنند، خداوند متعال مشکل او رو برطرف می‌کنه. یکی از ربناها این است که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك بقنا عذاب النار. صاحبان اندیشه، صاحبان عقل، صاحبان باطن، اینا دائم ذکرند. ذکر یعنی خدا را از یاد نمیبرند، حال حضور دارند. ذکر زبانی که اوراد است، این تجلی اون ذکر باطنی است یا مذکره. آدم وقتی یا الله میگه یاد خدا هم میفته، وقتی یا صاحب زمان میگه قلبش با امام زمان حال هوای پیدا میکنه. این مذکره، باعث این میشه که آدم قلبش، جانش، خاطرش با خدای متعال مرتبط بشه، با اولیاء الهی مرتبط بشه. دوام ذکر یعنی در تمام حالات با خداست، هیچ جا خدا را در هیچ کاری از یاد نمی برند. یذکرون الله، اینا صاحبان عقلند. کسی اینجور نباشه صاحب عقل نیست، صاحب لب نیست. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، چه ایستاده باشد چه نشسته باشد، چه در حال جنگ باشد چه در حال صلح باشد. قیام و قعود، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیم. کسی انقلابی نیست، کسی اهل جهاد نیست، سنگر نشین نیست، جمعه نیست. این در اصطلاح قرآن بازنشسته است، قاعد. اما کسی که اهل جبهه است، چه در میدان نبرد نظامی، چه در جنگ اقتصادی، چه در جنگ فرهنگی، این رسالتی رو احساس میکنه، از پا نمی نشینن. میگه این مشکلات اقتصادی رو ما با جهاد رفع میکنیم، ما در برابر دشمن تسلیم نمیشیم، خودمون رو آباد میکنیم، خودکفا میشیم. همون حالت رزمی که در دوران 8 سال دفاع مقدس رزمندگان ما از خدا گرفته بودند و ما نداشتن عده و عده در برابر دشمن تا بیخ دندان مسلح تحت حمایت شوروی و همه کشورهای غربی و همه کشورهای عربی، ما مایوس نبودیم. همه علیه ما بودند، همه جور از هم دشمن ما داشت، از همه کشورها اونا قشون داشتن. ما چی داشتیم؟ با اینا جنگیدیم. ما توکل داشتیم، ما اعتماد به نفس داشتیم، ما توسل به اهل بیت عصمت و طهارت داشتیم، ما یک محوری به نام ولی فقیه داشتیم که او را نایب امام زمان می دانستیم. لذا دستور رو برای خودمون تکلیف محسوب میکردیم، تکلیف محور بودیم، کار نداشتیم پیروز میشیم یا شکست میخوریم، ولی وظیفه رو میدونستیم که از خودمون دفاع کنیم، چون مطیع بودیم، چون ولایت مدار بودیم، چون از جنگ گذشته بودیم. معجزه اتفاق افتاد، عادی نبود. جنگ ایران و عراق، جنگ ایران و شوروی بود، جنگ ایران و امریکا بود، جنگ ایران و انگلیس بود، جنگ ایران و فرانسه بود. حضرت عباس اجازه نبود. ولی این ینصرکم الله فلا غالب لکم. وقتی خدا بخواد حمایت کنه از گروهی، هیچ کی نمیتونه بر او غلبه کنه. حالا در جنگ اقتصادی باید ملت مسئولین همون حالت رو پیدا کنن، تحت فرمان فرماندهی کل که او رو نایب امام زمان میدونیم، به ظرفیت های داخلی تکیه کنیم، همه بیان به میدان، والله پیروز بشیم. اینجور نیست که ما در جنگ نابرابر نظامی خدا پیروزمون کرد، در جنگ اقتصادی ما شکست بخوریم. اینجور نیست. خدا نصرتش اطلاق داره. ان تنصر الله ینصر. بنابراین الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، یکی از توجیهاتش هم اینه که چه در جبهه باشیم، حالت رزمی داشته باشیم، حالت جهادی داشته باشیم، در میدان نبرد اقتصادی، فرهنگی، غیرتمندانه بیاییم به میدان، یا اگر در شرایطی نیستیم، کسی حالشو نداره، توانشو نداره، زمین گیره، مریض، کاری ازش ساخته نیست، بازنشسته است، قعودن و علا جنوبه، و چه در حال تنفس تاکتیکی که در حال تنظیم قوای عده استراحت میکنن، یه عده میرن، دوباره جا به جا میشن. در همه حالات یاد خدا دارن. خدا این دمام ذکر رو از خدا بخواید. اللهم اجعل لسانی به ذکر کر لحجا و قلبی به خوب بکر متیما. دعای کمیل، دعای کمیل را همینجوری نگیرید. دعای کمیل از گنجینه های عظیم است که امیرالمومنین کرم کرده، سفره بند کرده برای ما. عزیزی از عزیزان نیروی قدس نقل میکرد در یکی از کشورهای عربی، اونجا با نیروهای حزب الله شب جمعه دوره هم بودیم، من پیشنهاد کردم که دعای کمیل بخونیم و اونا همه اهل سنت بودن. دعای کمیل رو با اون لحنی که ما ها میخونیم خوندیم. بعد از دعای کمیل اینا گفتن آقا این چی متنی بود، این چی دعایی بود، از کجا آوردید؟ گفتم این از امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. گفتم بین خود و خدا، اگر شما به کسانی که دم از اونها میزنید، اگر از این نوع گنجها چشمها دارن، به ما ارائه کنید، ما مکتب شما را قبول میکنیم. ولی اگر اونا دستشون خالیه، فقط علی از اینا داره، شما با چه توجیهی دنبال اونا میرید؟ چی دارن که دنبال اونا میرید؟ گفت 13 نفر در مجلس به برکت دعای کمیل شیعه شدن. این دعای کمیل چه مضمونیه؟ اللهم اجعل لسانی به ذکر که لهجا. خدایا زبان من را به یاد خودت معتاد کن، دائم الذکر باشه، مرتب بگم لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فرمود ما قلت انا ولا من قبلی قولا افضل من لا اله الا الله. پیغمبر خدا فرمودن نه من نه پیغمبر آن قبل از من هیچ کسی هیچ ذکری نیاورده که برتر از لا اله الا الله باشه. آقای بهجت ما رو خدا با اولیایش محشور بداره. در مورد آقای حسین فاطمی رضوان الله علیه که شاگرد آموزش جواد آقای ملکی تبریزی بود، با امام هم خیلی رفیق بود، معنوس بود، اهل باطن بود، اهل مکاشفه بود. دعای کمیلی و دعای نطبه‌ای داشت. بزرگان قوم همه می رفتن در درس اخلاق ایشون کم صحبت می کرد ولی آتش می زد دلها را. آقای بهجت فرمودن که به خدا عرض کرد شبی، خدای نمازم رو خوندم، شامم رو خوردم، پیغمبر تو گفته کسی که آخرین کلامش در این دنیا لا اله الا الله باشد او اهل بهشته. رو به قبله دراز کشید و لا اله الا الله، چرا وجودش خاموش، ولی آخرین جمله‌اش لا اله الا الله. لا اله الا الله رمز صاحبان دله برای رفع وسواس اعتقادی. گاهی آدم یه شبهاتی تو ذهنش همینجوری خلجان میکنه، شیطون میاد القا میکنه، آدم نسبت به اعتقاداتش، نسبت به راهش، مرامش، راه شهیدانش، راه انقلابش، این شبهاتی تو دلش شیطان القا میکنه. کار شیطان همینه دیگه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس. کدوم وسواس؟ الذي يوسوس في صدور الناس. کارش ایجاد شبهه است و انسان رو گرفتار تردید میکنه. آقای بهجت برای رفع وسواس باطن میگفتن که زیاد لا اله الا الله بگیم. ایشون هم هیلله رو به تعبیر اینا، هم حوقله رو، حوقله یعنی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در حدیث دیدم کسی گرفتار قبض باشه، گاهی دیدید آدم دلش باز نمیشه، همین دوستان دورشن یا اهل خانواده دورشن یا حتی کنار دریا رفته، تو صحراست، تو کوه، ولی زندانه، درونش بسته است. فرمودن که 90 بار بگید لا حول ولا قوت الا بالله، دلتون باز میشه. لا حول ولا قوت الا بالله، آقای بهجت فرمودن همت رو بالا میبره و دل رو آزاد میکنه. اما لا اله الا الله، دل که سخت باشه، سفت باشه، به تعبیر ما آدم سنگ دل بشه، ما نماز که بذره داریم میپاشیم یا روزه که نهال است داریم میکاریم، روی صخره که رویش نمیکنه که، دل آدم گاهی مثل صخره سخت شده است. چیکار کنیم این دل نرم بشه؟ تکثیر هیلله، زیاد بگوییم لا اله الا الله. بعض اساتید بزرگوار ما توصیهشون این بود که حداقل صبح ها 100 بار لا اله الا الله بگید. بعد که شوقتون بیشتر شد تمرین کنید تا 1000 بار در روز بگید لا اله الا الله. لا اله الا الله شخ میکند زمین دل رو. وقتی شخ شد، نرم شد، حالا بذر نماز رو بپاشید، ذکر بگید، تو مجلس امام حسین یا حسین بگید، تو جمع کرام برید یا صاحب الزمان بگید، الهی اعظم الولا بخونید، بس صدا بزنید یا محمد یا علی یا علی یا محمد. این بذرها تو این زمینی که حالا نرمش کردید، شخ زدید، حالا رویش پیدا میکنه. لا اله الا الله رو فراوان بگید. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اهل ذکری که فکر پشتوان ذکرش نباشه فایده نداره. خدای متعال روز قیامت به عقل درجه میده، نه به عبادت درجه میده. هر کسی درجه عقلش بالاتره رفعت مقام داره، و هر که عقلش قرص تره او عابد تره. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. آدم عاقل که خودشو تو جهنم نمیندازه، آدم عاقل که خیانت نمیکنه، که اینایی که خودشون رو ذره میدونن هیچ عقلی ندارن. از امیرالمومنین پرسیدن که این معاویه قزدرنگه عقلش زیاده، فرمودن او عقل نیست، نکراست، بدبخت، او تحت تاثیر شیطانه، فکرش کار میکنه ولی برای دوری از بهش داره کار میکنه، خودش رو بدبخت میکنه. آدم عاقل به ابدیتش دغدغه داره، به قشنگی مرگش دغدغه داره، به سؤال نکیر و منکر دغدغه داره، به پرونده عملش دغدغه داره. بابا میریم دیگه نمیای. علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. هر کی رفت رفت دیگه نیومد، ما میریم دیگه نمیایم. سفر ابد، برگشت وجود نداره. چی داریم میکنیم با عمرمون؟ چی داریم میکنیم؟ فرصت هامون رو چی کار داریم؟ چی جور داریم میسوزونیم؟ اینه که اگه انسان اهل ذکره، وقتی ذکرش خاصیت داره که اهل فکرم باشه، بشینه تأمل بکنه، فکر بکنه. تفکر ساعت خیران من عبادت سنه. آدم یه ساعت فکر بکنه بهتر است از یک سال نماز شب، روزهای مستحبی، احسان و صدقات. فکر، فکر. جناب حر رو 5 دقیقه فکر رسون به اون جایی که معصوم میره کنار قبر شریفش، میگه پدر و مادرم به قربانت، به حر میگه با اون سابقه. اما چند دقیقه فکر او رو متحول کرد. قرآن کریم اول ذکر رو میگه، بعد فکر رو میگه. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اگر ذکر دارید با فکر این رو تو حرز قرار بدید. این فکر سنگر حفاظ ذکر. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اندیشه میکنن، فکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. بعد از فکر چه نتیجه میگیرن این رو خدا نفرموده، ولی فرموده که اینا میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقتی آدم نظم میبینه، نظم برنامه بدون هدف نمیشه. هر جا نظم دیدید باید پی ببرید که هدفی در کار. وقتی نظام عالم رو میبینه، برنامه ریزی رو میبینه، پیوستگی رو میبینه، سازمان یافتگی رو میبینه، بی اختیار وجدانش بیدار میشه، دلش شکوفا میشه، میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا این بساط رو باطل بی ادب خلق نکرد. حالا که عالم هدف داره، من به هدفم فکر کردم، برمیگرده به خودش نفس لوامه، به او میگه ای بیچاره همه جا نظمه ولی تو نماز اول وقت نداری، منظم نیستی، گاهی دیر میخونی، تو نسبت به کارها و بندگی، نسبت به حلال بودن رزقت برنامه داری یا برنامه نداری؟ حساب سال داری؟ بعضی ها شاید مثل ما خمس مالشون رو میدن که برابر 1000 ماه 1000 سال، لیلت القدر خیر من 1000 شهر 1000 ماه. این تمام کارهایی که در شب قدر انجام میشه ارزش 1000 سال اون عمل رو داره. لذا کاراشون حساب داره، برنامه داره، حساب سال داره، حساب عبادت داره و همه کارهاش با مطالعه و با فکره. وقتی میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این عالم رو بی هدف خلق نکردی، و خودش از خودش خجالت میکشه، تو یه عمری بی برنامه زندگی کردی، نه برای زن و بچت وقت گذاشتی، نه برای مطالعه برنامه داشتی، نه برای یاد گرفتن احکام برای خودت وقتی رو پیش بینی کردی، نه تفریحت حساب داشت، نه دوستیات حساب داشت، نه دشمنیات حساب داشت. باری به هر جهت، هرچی پیش اومد، این باری به هر جهت آدم رو بیچاره میکنه. آدم حسابی ها برای زندگیشون برنامه داره، جوانی که نظم داره، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله خوشبخت را، ناشناخته اومد، ناشناخته رفت، اهل مکاشفه بود، از امیرالمؤمنین جام گرفته بود، با خوردن اون جام یه معارف جدیدی از قرآن گیرش اومده بود، در حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه کسی آمده بود گفته بود که فردا ساعت 3 بیا اینجا، فردا ساعت 3 ایشون رفته بود گفته بود بیا بریم، برده بود، گردانده بود، برده بود توی خونه ای که وجود نازنین حضرت اونجا تشریف داشتند. آقای خوشبخت رحمت الله علیه گفت از اول تا آخر فقط گریه میکردم، از ذوقم نمیدونستم چیکار کنم. ایشان میگفتند برای نجات اول تقوا، دوم نظم. آدمی که برنامه داره موفقه، آدمی که برنامه نداره موفق نیست. نظم. ربنا ما خلقت هذا وقنا ربنا عذاب النار. آدم بی برنامه گرفتار جهنم میشه. آدم باید ریل رو مستقیم به طرف بهش بگذاره. کسی که آدرس نداره، خط نداره، جاده نداره، این قانون جاده حرکته، ریل گذاره جامعه است. در زندگی فردی هم آدم قانونمند باشه، منظم باشه، خصوصا نماز اول وقت رو برای خودش یک برنامه نهادی نشده انجام بده، گرفتار آتش نمیشه. اما کسی که بی برنامه است، وقنا ربنا عذاب النار. خب هدایت الهی یکیش از طریق ذکر، دیگری از طریق فکر است. اما همه اینها با جاذبه ولایت انجام میشه. بدون او هم ذکرش، هم فکرش و هم روزش، نمازش، همه چیزش مثل نماز بدون قبله است. شما شب و روز نماز بخون ولی پشت به کعبه کرده باشی، چه فایده‌ای برات داره؟ قبله تمام اعمال ولایت است. انما انت منذر ولکل قوم هادی. پیغمبر تو مردم رو دعوت کردی، بیدارشون کردی، اووردی تا اینجا، ولی علی باید ببره انفسنا و انفسکم. جان پیغمبر امیرالمؤمنین، روح دین ولایته، و اونی که به عمل آدم ارزش میده و هدایت انسان، هدایت جمدار میشه، اون ولایت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینه، اون بزرگواره است. امشب به حمدالله آقای سلشور عزیزمونم که آمده است و جز مدعایی که من خیلی دلنشینه برام، خدا خیرش بده انشاءالله. خب من امشب بنده خدای آمده بود با گریه، میگه با دخترم مشکل دارم، اطمینان بهش ندارم، میگه من بزرگ شدم، من چند سالمه دیگه، چرا شما دنبال من هستی؟ گریه میکرد یه جور گریه. وعده دادم براش دعا میکنم. من خودم در گرفتاری ها به تبع مرحوم آقای حفظ شناس و حضرت علی اصغر پناهم نمیشه، خیلی زود جواب بده. دیشب این جمله حاجانمون حضرت حجت رو براتون به عنوان روزه خوندم، ولی فقط یک جبهش رو براتون نقل کردم. الحمدلله دلای آماده دارم. السلام علی الشیب الخضیب. فدای محاصرت برم حسین. ارباب من کشتی نجات آنم. خب عرض کردیم بار اول امام حسین صورت به صورت علی اکبر گذاشت، و اینجور که در مقتل دیدم هم صورت امیرالمعظم علی اکبر رو خون گرفته بود، عمود به سرش زده بودن، خون ریخته بود، تمام صورتش خونی بود. هم صورت به صورتش گذاشت، هم با دست مبارکش این خونها را از صورت علی پاک میکرد، میمالید به مواصل شریفش. یک بار هم وقتی علی اصغرش رو آورد به میدان، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسخیف طفلی فابا من یرخمونی. سید شهدا داره به دل ما بر میره، میگه شیعیان مر کاش همه تو بودید، تماشایی بودا، میدیدید بچه ما گرفتن رو دستم. تنظرونی نظر یعنی تماشا کردن، میومده تماشا میکردی چه صحنه ای بود. شش ماه رو به میدان آورده بودم، به میدان جنگ آورده بودم، خواستم بهش آب بدم. اما ترانه او کیف یتلذا، نمیبینید بچه‌م داره تلذی میکنه، داره بال بال میزنه، داره دست و پا میزنه، داره جگرش از دشتگی میزنه. عجب آبی دادن فرماه و هرمله، نامن زانو زد، تیر سه شعبه به کمان گذاشت. بابا گلوی بچه تیر سه شعبه لازم نداره که، اصلا تیر لازم نداشت، از تشنگی داشت جون میداد، نذاشتید راحت جون بده. تیر سه شعبه بود، گلو هم گلوی شش بود. تیر معمولا سوراخ میکنه. اما این کار کارد رو کرد، فذبه او من الازن الان ازن، این گلو دریده شد گوش تا گوش، گویا که سر رو بریدن. همینجور که سید شهدا مشغول صحبت با مردم بود، یه وقتی سر شش ماه افتاد، خون از گلو فوران کرد. تنها شهیدی که یک قطره خونش روی زمین نریخت همین شش ماهه بود. آقا سید شهدا کف مبارکش رو زیر گلو میگرفت، وقتی دستش پر خون میشد با آسمان میپاشید، و نهایتاً این دست خونین رو کشید به محاسن شریفش، و محاسن رو با خون گلوی این شش ماه خضاب لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برخط علی اصغر همه گرفتار ها و این گرفتار ملتمس را از این گرفتاری نجات عنایت ببر. امام زمانمون رو برسان، سایه رهبرمون رو تا ظهور مستدام بدار. خدایا این به هم ریختگی اقتصادی رو با جهاد مردم مجاهد ما، مردم رزمنده ما، مردم شهید بربر ما. خدایا این نام سامانی رو به سامان برسان، به معیشت مردم برکت بده، جوانامون رو از عزوبت، از بیکاری، از فقر، از سرگردانی، از دامهایی که براشون گذاشتن به گلوی حضرت علی از قد بسن میدم، همه جوانها و جوانهای مورد نظر را نجات عنایت بفرمو. از آقای سرش رو به همتون التماس دعا دارم.